تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه نهم بحث تطبیقی میان فرمان مالک اشتر و اعلامیه حقوق بشر 17 تیر ماه 1367
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين در مدخل بحث و تحقیق درباره فرمان مبارک امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر یک موضوع مهم دیگری وجود دارد که اون را هم باید تذکر بدهیم. در بعضی از تألیفات در باری همچون موضوعات دیدم نوشته بود که فرمان مالک خصوصیت دینیش و مذهبیش قوی تر است از خصوصیت دنیویش، در حالی که فرمانهایی که در گذشته چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام از عمرا و از زمامداران در دسترس قرار گرفته است جنبه دنیویش قوی تر. برای اینکه ما یک قاعده کلی در این مسئله داشته باشیم بهتر است که برای این مسئله توضیح داشته باشیم. یکی از اون جاهایی که بشر قیچی گرفته به دستش و با قطع کردن اون حقیقت برای انسان بد فکر کرده، بدآموزی راه انداخته درباره انسان، بحث دنیا و آخرت. یعنی که این مسئله دنیاویست، اون مسئله اخرویست، درست مثل که این مسئله سیاسیست، اون مسئله دینیست، این مسئله نمیدونم حقوقیست، اون مسئله اقتصادیست. شاید بارها عرض شده باشد که این تفکیک اگر از یک جهت صحیح باشد از جهت دیگر باطل است قطعا. علی بن ابی طالب در این فرمان زندگی آدمی را در هر دو بعد مطرح کرده. اصلا در هدف این فرمان، هدف اجرای فرمان، چهار مسئله که مطرح خواهد شد، شما ملاحظه خواهید کرد که اون چهار موضوع مربوط است اغلب به مسئله بعد دنیوی انسان که این روی زندگی اخروی اوست. و این تفکیک درست نظیر این که مثلا ما بگوییم که آقا که رفته الان بیل میزنه در بیابان، این کار دنیاویه، یا این آقا که نشسته داره بحث علمی میکنه، ولو بحث علمیش هم در موضوعات علمی معمولیش بگیم کار دنیاویست. اصلا این غلطه. در منطق اسلام اینجور چیز ما نداریم، نباید اینجور مطرح کرد. واقعا این چه میگوییم دانشگاه معبدی است در اسلام، کارگاه معبدی دیگر، مزرعه زمینی که در اون کار میشه برای تولید مواد معیشت مردم، معبد سوم، مسجد معبد چهارم، هر جایی که بشر حرکت میکند تلاش انجام میدهد برای به دست آوردن محصولی که اون محصول برای موجودیت او در این جهان و در این گذرگاه به عنوان یک انسان معنادار دخالت دارد، این هم دنیا هم آخرته. تمام شد. اصلا مسئله اینطور باید مطرح بشه. و این خب واقعا حالا ملاحظه کنید، مثلا این همه سستی ها، مثلا کارگر از کار میاد یا دبیر رفته در شا گفته آمده، فرض کنید چون احساس که کار دنیاوی کرده میخواد برای اینکه بلندشه مثلا نماز بخونه، میگید خب دیگه حالا از دنیا یه خورده منتقل بشیم به آخرت و الله اکبر میشه که آخرت از الله اکبر شروع میشه، هرچند که از همون آغاز کاری عبادت یه از یه نفر هست که اون نمازگزاری که بامداد نماز خود را ادا کرد و بعد برخواست و گفت نماز دیگرم بعد از ظهر است، این شخص نماز نگذاشته در عمرش، حتی این نماز کن نبوده. شما کی از حضور الهی غایب شده اید؟ تمام کارتون هم تو که در فرمان قایم دید تمام کارتون نمازه. و واقعا این نیاز برای اسلام که اگر یه وقتی بشر به فکر بیفته که این دوها دوها سببیت دویت ها دویت ها را دونه به جواب بده، این باید سری بزنه به ایده اسلامی و ببینه اسلام اینا چی کارش کرده. لذا علیگذر این اشخاصی که خیال کردن فرمان مارکش در جمعه دینی داره، متوجه نشدن، نه معنای دین را فهمیدن نه معنای دنیا را، خوشا به حالشون. اینجور اشخاص هم ماشاءالله میگه دیگه، یاد بیایی بیگه. و وقتی فکر نشد انسان راحت، چون در دوزش علامت سوال که نمیبینه، خب بگو این اینطور نیست. در صورت که در همین فرما خواهیم دید که امیرالمومنین فرمود مالک بهترین اوقاتت را بگذار برای ما بین خود خدایت، اگر که در هر کار که هستی در اداره اجتماع مردم زندگی انسانها در هر حال در حال عبادتی، الکابل ایالهی کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای عائله خود برای معاش عائله خود و کسی که زیر دست اوست دارد کوشش میکند، این مانند مجاهد فی سبیل الله هست. جهاد عبادت بالاتر از جهاد فی سبیل الله. شما ببینید که چکش زدن ارشد آهنگر را عبادت قرار میدهد و او را تقرب، باعث تقرب به خدا قرار میدهد. این مسئله جدای این یک مسئله شده. دنیا هر عملی است که به او با اون عمل با اون موضوع ارتباط برقرار کنید برای تورم خود طبیعی، این می شود دنیا ولو نماز باشه. الله اکبر بگید برای که به تو بگم به بهی، این دنیا آخرت نیست. برای جهاد برای برنج غنیمت به دست بیاورید، همونطور که در روایات هم هست، برای جهاد بروید که شهرت به دست بیاورید، این دنیاست، این آخرت نیست. برعکسش دارید عرشوت که کار میکنید به محصول مادی معیشت را به وجود میآورید، نیتتون نیت این است که پروردگارا من این کارم نتیجش برسد به خودم و به بندگان تو در امرار معاش، این میشه آخرت. لذا امیرالمومنین علیه السلام در همین جا این نمیگم این حرفی که زده ان اصلا توجه کردن که امیرالمومنین اینجا خودش هدف را چجور بیان فرموده، هدفی که بیان فرموده اینه جبایت خراجه ها و جهاد عدوه ها و استصلاح اهلها و امارت بلاده ها. فرمان را میدهد به مالک برود اولا اصلاح جنبه اقتصادی جامعه مصر که عمده مسئله تنظیم بودجه است، که تعبیر اینجا شده جبایت خراج ها، گرفتن مالیاتش و تکاپو و مجاهده و پیکار با دشمنان اون جامعه و اصلاح اهلها و اصلاح اهل مصر. اصلاح اهل مصر اینجا با مکتبها جدا میشه. استصلاح اهلها، ها مکتب های دیگر میگن هر کاری میخواد بکره بکن. بشر ما کاری با این بشر نداریم جز اینکه کلاه طرف رو بر نداره و سلام، و به او دستور داده شده که کارش انجام بده و مقداری هم وسایل تخطیر در اختیارش هست، بره و دو زندگیش تمام کنه. این نیست استصلاح اهلها، ها هدف سوم از در این تاریخ. با مردم کار داریم، یعنی جامعه مدرسه است، مالکا جامعه دانشگاهی است، کوچک و بزرگش، جوانش و کنسالش باید با دست تو اصلاح شون. این خیلی مثلا مهمه. و امارت بلادها و آباد کردن شهرهایش، این آخرت به معنای اصلاحیه. امارت بلادها، آیا جهاد عدوها یک امر اخروی محضه؟ این که سرتاپا همش اصلاح دنیاست. یعنی چهار هدفی که ما در اینجا میبینیم، اولش مسئله اقتصاد، همونطور که پیغمبر در دعا عرض کرد به خدا اللهم بارک لنا فی الخبز، در کافی هست، فا اینهو لول الخبز ما سلینا ولا سمنا ولا عدینا فرائض ربنا، خدایا نان ما را مبارک فرما. اول به مالک از همین قضیه اقتصاد اول نمیشته که مالکا اول این جامعه بکره نفس بکره، بعد از او بگو اصلاح بشو. این مسئله مهمه، جبایت خراج ها. خب اول اقتصاد این تنظیم بشه و از دشمن فکرش فارغ بشه، این دوم، بعد دیگه آقا بیا بالا. تو در اینجا یه حیوان نیستی که 80 سال خور و خواب و خشم و شهوت بعد خوش آمدی، این نیست. ببینید جبایت خراجها، این رمز این است که اقتصاد باید تنظیم بشه. بدون این که اقتصاد تنظیم بشه، با اقتصاد مختل نمیشه گفت آقا ابوذر شو، نمیشه گفت نابغه نبوغ است را به فیلگست برسا، میگه اول نونا بده، نون من تنظیم میشه بعدن. و ها کذا اگر اقتصاد صحیح نباشد، همونطور که در روایات زیاد داریم، منابع قرآنی و روایات بسیار معتبر به اضافه عقل که از مدارک چهارگانه ماست، یکی از مدارک چهارگانه فقه اسلامی ما عقله. عقل میگوید اول این زندگیش تامین بشه، بعد کیفیت زندگی داشت بخواه. این اصل خود حیاته. لذا امیرالمومنین اولین هدف فرموده فرمود جبایت خراج ها. این واقعا حساسه و کلام امیرالمومنین روش دقیقا محاسبه شده است. و بعد هم میفرماید که جهاد عدوها، این اولاد آدم که از مالک ها بخواهم گذاشت نان آب جواره به گلوتون میده، حواستون جمع باشه. ماشالله چون تکامل هم خیلی زیاده و از بسی که تکامل زیاد شده نمیدونم هم دیگری، بله نمیذاره، نباید تو آب جواره بخوری، ولی آماده باش. جهاد عدو را دوم قرار داده است، بعد سوم استصلاح اهل است و عبارت بلاد است. اینجا آیا می شود تفکیر کرد این مفاهیم، مفاهیم تسبیح گرفتن به دست و سلسلسل این از اوناست؟ این سرتاپا دنیایی است که نشان دهنده ابدیت این اصلاحش. لذا اینها باید بگیم اطرانه داشتن انشاءالله در از بر، که نباید یک انسان اندیشمند در از بر باشه. مشکل است بگوییم اینها در از ورگی داشتند، انشاءالله چه اطلاع نداشته است که علی دوی طالب چه گفته و هدفش چه بوده. خب و همونطور که عرض شد، مقایسه شد، 7-8 تا امتیاز داشت فرمان مالک با اعلامی جهانی حقوق بشر، انظر عظمت ها، انظر ارزش ها. آیا این به معنای همون آخرت، به اون معنای تجرید شده از زندگیه؟ آخر از کلم آخرت را اینطور که در نظر میارند یک جهانیست که جدا از این دنیا و این دنیا هیچ ارتباط به او ندارد، در حالی که بلی از نظر عظمت، از نظر کیفیت آخرت غیر از این دنیاست. اما بحث سر این است که هر کاری که ما اینجا میکنیم این اکاسش در ابدیت تشکیل دهنده موجودیت و همین است که داریم اینجا انجام میدیم. یعنی الان همین طور که دور هم ما نشسته ای با هر هدفی که هست داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، همین منعکس میشه برای ابدیت ما، همین و همین شد. اینجا اگر یکیتون نیتتون خدا نخواست نیت درست نیست، همون منعکس میشه برای ابدیت تو. لذا وقتی که میگوییم مثلا علم را به دست بیاریم، تقوا را در این دنیا به دست بیاریم، این خود بعد اصلاح مادی داره و بعد اصلاح معنوی داره که اینها از هم یک قابل تفکیک نیستن. این مسئله را در نظر بگیرید که این که ما فرمان مارد جمعی اخروی دارد بی اطلاعیه و اخروی تجرید یافته از حیات. آقا این فرمان حیاته، زندگی برای فرمان برای زندگیه، منتهای زندگی که آغازش از مشیت و حکمت الهی شروع شده میره و دو به ابدیت، که در اینجا اون چه ما میاندوزیم به تعبیر کل و نفس به ما کسبت رهینه منعکس میشه اونجا وجودیت ما. این را میخواستم قبلا عرض کنم. خب چهار هدف اینجا امیر مؤمنین علیه السلام فرموده است که جبایت خراجه ها، دریافت مالیات مصر، جهاد عدوه ها، جهاد برای دفع دشمن مصر، استصلاح اهلها، اصلاح نمودن اهل مصر و امارت بلادها و آباد ساختن شهرهای مصر. خب موضوع یکم بدیهیست که یعنی احتیاج به بحث ندارد که وسائل زندگی بشر در این دنیا به طوری تنظیم نشده است که هر کس به همون قدرت که دارد میتواند اونشا که میخواهد به جا بیاره. یک کس که از 50 سالگی از کار میفته ولی 80 سال عمر خواهد کرد، 30 سالش از اونجا بخوره؟ یک کسی است که در دوران کار مقداری بیماره، یکی دیگر بیمارتره، یکی عوامل روزگاران کاری کرده است که کار را که عواملی به وجود آورده است که کاری که انجام میدهد بهش عاشقه، یکی است که کارش اضطراریه، هیچ عشق نداره به کار، هر روزی که دقایقی از کار را انجام میدهد مثل این که وجود او را موریانه بخوره داره مستحلک میشه، چون علاقه نداره ولی از این طرف مجبوره، اضطرار و اجبار وادارش کرده. یک کسی یک کار فکری انجام میدهد نتیجهش میلیاردها منافع است برای انسانها، یک کم 70 سال فقط بیدیده فقط همون گرمه در آفت خورده است. در چنین جریانی که موجودیت انسانی با اون روبروز با این فراز نشید با این اختلاف در کمیت ها کیفیت ها، بحثی که هر کس باید همون را که میخورد تولید کند برای رویاها خوبه، مگر که کسی که مثلا 45 سالگی از کار افتاد وجود برش دارم بیارم بیارم دریا تمام میشه. اگر بگوییم حق حیات از آن همه انسان هاست، محال است که معادله ریاضی قرار بدهیم بگیم این یه مساویست عرشبت که استهلاکی که کرده است مساوی کاری که انجام داده است از نظر فکری یا از نظر عقلانی. محال. بنابراین یک عده انسان ها نتیجه کارشون به دیگران باید برسه، یا مستقیم یا غیر مستقیم به نام مالیات، به عناوینی که در فقه مطرحه و همه جوامع دنیا اون را برای خود به عنوان مالیات وضع کرده. پس اصیلترین مسئله این و همون گونه که عرض کردیم، این بیان کننده ضرورت روابط اقتصادی انسان هاست در جامعه که مالک اولین کار که تو خواهی کرد این اقتصاد جامعه را باید به راه بیانداز. موضوع دوم، جهاد برای دفع دشمن یعنی برقرار ساختن امنیت. البته با نظر به منابع اصلی اسلامی که دستور به صلح و صفا میان انسانها میدهد و کشتن بی علت یک فرد از انسان را مانند کشتن همه انسانها میداند، معلوم می شود که جنگ و کشتار در ذات انسانها نیست. خداوند کریم عادل تر از آن است که در ذات ما جنگ را بیافریند، بعد بگوید ادخلوا فی السلم کافه، ای انسانها همه در صلح و صفا به سر ببرید. این دروغی است که بعضی از غرض برزان با چهره دانش برای جامعه بشری مطرح کرده اند. خدا می داند که ضرر اینجور نظریات بی توجه این نظریات غرض برزانه چیست در اولاد آدم. نمیدونم عرض کردم یا نه در این درس ها، یکی از اون آیان که گفته است بلی جنگ در طبیعت بشری است و در مراسلاتش با یکی از دانشمندان قرن بیستم گفت من و ایشان شدیداً از صلح دفاع میکنیم. بفرم تناقض خدایا فقط بر ماها محاله؟ تناقض گفتن فقط برای ما محاله؟ یک کس که شهرت این پیدا کرد و هرچی تناقض بگی اشکال نداره؟ خیلی عجیبه ها. میگه ما و ایشان، اون شخص که میگه انشتن، میگه من و ایشان و انشتن در دفاع از صلح با هم همبرامیم و راه میگه. تو چی گفتی؟ ذات انسان جنگ در ذات انسانه. شما خیلی از شبت که خودتونه خسته بکنید در این راه، ذات انسان را شما میخواید تغییر بدهید. و این قدری که در اسلام اهمیت داده شده به خون انسانها و ریختن یک قطره خون و کشتن یک انسان را مانند کشتن همه انسان‌ها قرار داده است و احیای یک انسان را مانند احیای همه انسان‌ها، از اینجا کشف می‌شود بر اینکه جهاد عدوها یعنی چه. این به احترام خود انسانه. یعنی اگر دشمنان انسانیت سود پرست‌ها، سودجوها، خودکامه‌ها، کامکاران به حال خود باشند، اینها میخواهند همه موجودات دنیا چه انسان چه غیر انسان وسیله باشه، اینا هم هدف باشن و تازه هم سیر نخواهند شد. محاله. به جهت اینکه اون میخواهم بی‌نهایت در ذاتش که برای کمال نهاده شده بود، الان فقط برای انداختن چنگال به هر جا که فرو بره. و چون عالم مادیات محدود و متناهی، اون میخواهد بی نهایت ایش با نخواهد شد، عوضی گرفته و خدا کند متوجه باشد اینها، ولی متوجه هم نخواهد شد. خب پس دومش جهاد عدو، یعنی مالک اگر بگذاری گرگ صفتیه دشمنان جامعه، جامعه را از بین خواهند برد. خلاصه نمیخوام بگم اندوی نصر فرموده، یکی از جملات حکیمانه از حکیمانی است که میگوید وقتی که بعد گرگی به تو رو آورد، رو مواجه شدی با بعد گرگی، گرگ باش. کن زئبن و الا اکلت کذاب، گرگ باش و الا گرگا میخورندت. ماشاءالله اینم باز یکی از علامات تکامله. گرگ باش دستور میده دیگه، و الا گرگ ها تو را می خورندند. و این که علی گرد پاید می کنند و جهاد عدوه ها و مصطفی از آیه شریف است که و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، برای اونها آماده کنید هر چه قدرت دارید از نیرو، چه باید کرد؟ چاره این آقا مخصوصا انسان بعدها ایشالا در بحثهای بعدی صحبت خواهد شد. وقتی که انسان اون عنصر فعال درونیش از اون ارزش ها که منحرف میشه، خشونتش خیلی غیر قابل تصور بر شماها، نه بر اون انسان هایی که یه عینک ضعیفی در باره حیات اصلا قابل تصور نیست. این که 1 میلیارد انسان بکشه آرام میره میشینه مثلا سیگارش هم میکشه، اینا واقعا باور کنید. چنان که اگر یک نسیم فرشته ممکنه او را بلرزونه، این فاصله در حیات شما انسان ها هست، لطافت و ظرافت روح آدمی. من که ملول گشتم از نفس فرشتگان، ملول گشتم از نفس فرشتگان، ظرافت روح آدمی به جایی میرسد. از نظر تعقل میگه زنهای پرون 10 میلیون ثانیه عمرشه، دستا چیز قابل تصور که نیست، ولی یه عمل ریاضی در مغز انجام گرفته که اینا داره میگه. از نظر احساس و از نظر لطافت میرسه به اینجا که واقعا اگر بگن اون طرف دنیا امروز یک نفر این ضرر بیدلی را متحمل شده، آدم ناراحت. از این طرف اگر بخواد خشم بشه و این من الحجار، این که بل یا اشد و قسوه صدق الله العلی العظیم، شدیدتر از سنگ قساوت آدمی شدیدتر میشه، این واقعا حق. به همین جهت امیرالمومنین توصیه میدهد که میفرماید که حسن ظن به این موجود نبرید تا روزگاری برسد و این انسان خودش دریابد. تو خودش نیست این بیچاره، وقتی تو خودش نیست حالت درم نگید، حالت حیوانیش ورزا و جهاد عدوه ها نیست که دومین دستورش باشه و جهاد عدبر بره دومین دستش بعد از اقتصاد این است که مواظب باشید نورتون را نقافه، نورتون را در آوردید کلاه درست کردی به سر خودتون دو دستی به چسبید که مجل میذارن با این که خودش قدرتش داره میتونه کلاه درست کنه برای سر و به سر خودش کلاه بذاره. نمیشه ببینید شما کلاه دارید. این روحیه را از انسانها در نظر داشته باش، همیشه مواظب باش. سوم، اصلاح اهلها، اصلاح نمودن مردم، پرمعناترین و با عظمتترین حقیقتی است که در یک فرمان قابل تصور است. مالکا من تو را نمیفرستم، بروی در مصر ساختمان ها بسازی که قصر سر به فلک بکشد، اما در میان آنان انسان های خراب و ویران. نه جوان نکن، یا من که گفتم خواهم گفت امارت بلاده ها، مقصودم سیمان و آهن نیست که این ارواح لطیفه انسان ها در میان این مواد خشن طبیعت ظرافت و لطافت خود را از دست بدهد. اینا نمیگیم، این نیست که فقط اونجا بروی و چند سنگ ها روی هم بچینی، سیمان ها درست کنی، ساختمان های درست که بعدها بیان یه به اهرام مصر مالک رفت بهتر از اهرام مصر اونجا درست کرد. ما صحبت اهرام ما صحبت انسان داریم و اصلاح اهلها، اصلاح انسانهایش. که مالکا اگر مصر اونجا دیدی یک انسانی در معرض نبوغه داشته باش، او را بیاد بالا. اگر آمد برای تو حقی را گفت، بپذیر تا مردم اصلاح بشنن. من که علی ابی طالب والی تو هستم، من خود را مافوق حق نمیدانم. میخوای مردم اصلاح بشنن؟ چنان که عرض خواهیم کرد 16 مورد اول می رود به اصلاح خود مالک. مالک اول اصلاح شو، بعد تو را بفرستم برای اصلاح انسان ها. مقصودم این مسئله فوق العاده مهم در فرمان ها، حتی در قانون و قوانین اساسی امروز ها حسابی برای این انسان ها باز نشده. اغلب مگر خیلی توفیلی به قوله روبرت هوگو جکسون داستان دیوان کشور و مالک بود تایده، خیلی استفاده ضعیفی دارد حقوق ما با اخلاق. از نظر ما یک انسان مدرک شهرز کند حقوق، مقدمه بر حقوق اسلام مجید خدوری، مقدمه صفحه دوم و سوم، مقدمه به قلم همین جکسون. اونجا میگوید از نظر حقوقداران ما یک فرد انسان میتواند کشیفترین فرد به من مربوط نیست فقط به حقوق عمل کنه، چیزی نداره تو گوش طرف که کیفر داره. این کار ما اینه واقعا سریع هست. اگر میل داشت باشید میخوندیم هم بد نبود عبارت را، بله این عبارت را میخوندیم بد نبود. حالا انشاءالله در جسیان یادم بیاری بیا برای تو بخونم این عبارتیشون را. از ظلم و میشیب النفوس فا این تجد زائفت فلعلت لا یظلمو. مالک من را به تو توصیه میکنم این انسان ها اگر بود مادیشون غلبه کند گویی اصلا ساخته شدن بلکه ظلم کنن، فقط از اینا خواهش شده تو را به جان خودت ظلم کن. این طبیعت مادی انسان از ظلم و میشیم نفوس. خب از ظلم و میشیم نفوس فا این تجد زائفت فلعلت لا یظلمو. مالک من را به تو توصیه می کنم این انسان ها اگر بود مادیشون غلبه کند گویی اصلا ساخته شدن بلکه ظلم کنن، فقط از اینا خواهش شده تو را به جان خودت ظلم کن. این طبیعت مادی انسان از ظلم و میشیم نفوس. خب این ممکنه بفرمای شعر است، بسم الله الرحمن الرحیم انه لحب الخیر لشدید. این طبیعتا یوتیلیتاریالیسته، فهمیدی مالک یا نه؟ این اصلا برای نسل خودش را میکشه، حاضر بنابراین همیشه قیافه دشمنی داشته باشه با جامعه. اصلاح کن تا جامعه را آباد کنی، و الا از آبادی مخصوص سیما میمان نیست، نمیدونم باغها پارکهای خیلی زیبا ولی برگردت وقتی که به چهارخانه رسید چهار دیواری خودش بگه زندگی ای پوچ. اینجا بحث اینا ما نمیخواییم، این جامعه را ما نمیخواییم. خلاصه این مسئله این که استصلاح اهلها امیرالمومنین در اون اول برنامه قرار داده است، اینجا جاده عوض میشه، یعنی جاده کاروان انبیا با کاروان اون حقوقدانان ماشینی عوض شد. یعنی عوض شد نه اینکه او بسن به راست این به چپ این به راست او به چپ نیست، نه این در مرز پایین این یه دفعه اوج خودش را گرفت، این میگه زد به اوج. به قول یکی از بزرگان موج خاکی فکر و فهم و وهم ماست، این موج ماده است، این فکر شما، این توهم شما، این فهم شما، درست شد؟ تا اینجا آقایان میان، اما موج آبی شهو و حب بست و بقاست نمیان. یک موج دیگر بذارید آباده بشه برای این مردم، شهو باسد یعنی هوشیاری، هوشیاری نهایی و حب و محبت و بقا. این آقا بچه بتره را بره، میذارید یا نمیذارید؟ مالک خواهید گذاشت. اینجاست که اوج میگیره استصلاح اهلها در اینجا دیگه حقوقها و قوانین و مقررات. اگر هم ادعا کرده اند در همون ادعا مونده است و به طور جدی دنبال این قضیه نگرفته اند. ولعصر آیا این استصلاح نمیخواد؟ اصلاح نمیخواد این موجود با این شناسنامه خیلی پاکیزش؟ ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این به طور تب رو به پایین. یه وقتی من در سالهای گذشته خیلی شدید در طبیعت انسانی یه حال خوشبینی عجیب بر من رو داده بود در بحث‌ها، خیلی بله گل میگفتم با طبیعت انسان گل میشنیدم، به به ای انسان که تو. شبی در خواب دیدم در عالم رویا، رویاست دیگه، دیدم یه قیافه بسیار عجیبی به من نشان دادن که ناجواری این قیافه، خدا شاهده ناجواری این قیافه به هیچ وجه قابل تفسیر نیست. گفتن تو از این طبیعت خدا شاید، تو از این طبیعت مادی انسان دفاع نکن، خدا شاید با یک خطاب تو نمیخواد زحمت بکشه. نفهمی چنگی داری؟ یا اصلا حواست خیلی پرته، این نرون داره 300,000 یه جا سر برید، 300,000 یه جا. و بعد گفت که ای کاش انسان ها یه سر داشتن. میگه من زیاد وقت طرف نمی کردم، با یه شمشون سر را می زدم. بعد نیست که خیلی در اون عالم رویا به من گفتن تو از انسان دفاع میکنی، از این دفاع میکنی خدا شاهد. از اون به بعد آقا این دو بودی بودن انسان مزه شد به چش چشیدم من. نه این که میخوام بگم یه چیه مثلا درک کردم، اما نه وضعی ما رو عوض کردیم رویا. یه قیافی عجیبی، همین قیافه ها چی میشنمید در تاریخ دیگه؟ بله آقا همین ها، همین ها هم دیگه. استصلاح اهلها مالکا، اصلاح اهل مصر را از تو میخواهم، اصلاح صالح شوند اینها، اینها بفهمند در این دنیا برای چه زندگی میکنند. این مقدار مختصری در این درس درباره هدفهایی که شروع کردیم، هدفهای امیرالمومنین در فرمان مالک. انشاءالله در بحث بعدی تتمه این بحث را بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.